کردن که ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای دولت اهمیت داره و نباید قوانین مکررن تغییر کنه، چرا که در این صورت صادر کننده دچار مشکل میشه. عرض کنم خدمت شما راجع به این حوزه حالا صحبت بسیار قبلا انجام دادیم و باز هم میگیم، مهمترین عاملی که برای یک تولید کننده و صادر کننده ضروری است ثبات اقتصادی است. بارها و بارها ما این گلایه رو از سمت تولید کنندگان و صادر کنندگان داشتیم، حالا به زبان محاوره میگفتن آقا دلار رو اعلام بکنید مثلا 1,000,000 تومان، ولی تو رو خدا بذارید اون 1,000,000 تومان ثابت باشه که ما بتونیم روی اون برنامه ریزی بکنیم. البته این مشکل رو در واقع گریبانگیر خانواده هم هست، نمیتونن برنامه ریزی خوبی داشته باشن روی هزینه هاشون به خاطر نوسانات اقتصادی. خب خوشحالیم که در واقع بعد از مدت ها ما این خبر رو از زبان یکی از مقامات عالی رتبه اقتصادی کشور میشنویم و این نشون میده که به این نگاه رسیدن. همین که به این نگاه رسیدن و اعلام میکنن این اتفاق خوبی است. خب این رو هم میذاریم در ادامه اتفاقات خوبی که در دولت چهاردهم داره میفته و امیدوار هستیم که حاصل این نگاه این باشه که بتونیم انشاءالله به ثبات اقتصادی نزدیک بشیم. البته در نظر داشته باشیم ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد در واقع تابع علتهای مختلفی است، هم داخلی هم خارجی، ولی حداقل در حوزه داخلی امیدواریم که این تلاش از طرف مسئولین رخ بده.
امیدواریم. به هر صورت ثبات در قیمتها و بازار باعث میشه که یه مقدار تورم کاسته بشه، یه مقدار مردم با خیال راحت تر بتونن پیش بینی بکنن زندگیشون رو، مخارجشون رو، خریدهاشون رو، و همینطور تولید کنندگان میتونن راحت تر برنامه ریزی بکنن برای آیندهشون. و خب میدونیم دیگه هممون که چه اثرات مثبتی خواهد داشت. بپردازیم به خبر دیگر، جبران کمبود گاز در نیروگاه ها در صورت بهینه سازی. بفرمایید.
بله خب این هم که نکته مشخصی بودی که از قول مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان شرکت برق حرارتی گفته شده، گفتن که با اجرای برنامه هفتم توسعه در مورد بهینه سازی موجب 18 میلیارد مکعب متر مکعب صرفه جویی سوخت در بخش نیروگاه ها میشه. خب این نکته‌ای که ایشون گفتند یکی از در واقع امور واضح هست. بحثی که وجود دارد قیدی است که آوردن با اجرای برنامه هفتم توسعه. خب خدا رو شکر تاکید مکرر ریاست محترم جمهور هم از ابتدا اجرای دقیق تر برنامه هفتم توسعه بوده، کمتر دولتی، حالا اگر نگیم هیچ دولتی، کمتر دولتی رو ما در سالهای اخیر شاهد بودیم که اینقدر حداقل در بیان و در کلام مقید باشه به در واقع بحث برنامه های بالا دستی. دغدغه‌ای که همیشه داشتیم، میگفتیم که آقا دولت های وقتی از گروه های سیاسی مختلف که میان انگار اهمیتی به برنامه بالا دستی نمیدن، به خصوص اگر برنامه بالا دستی مصوب حالا دوره قبل، دولت قبل و جریان فکری دیگری بوده باشد که در واقع مصوب شده باشه. خدا رو شکر این اتفاق در برنامه هفتم داره میفته. نکته ای که وجود دارد این هست که با اجرای برنامه هفتم خیلی دستاوردها محقق خواهد شد، از جمله این موردی که گفتن بحث کمبود گاز در نیروگاه ها انشالله با بهینه سازی که پیش بینی شده محقق خواهد شد.
بسیار عالی، انشالله امیدواریم. میخوایم برگردیم به عقبتر. اول برنامه که نرخ طلا رو اعلام کردیم، الان پیامک داریم که چرا قیمت هر گرم طلای 18 عیار رو اعلام نکردیم. من همین لحظه خدمتتون اعلام میکنم که طلای 18 عیار در این لحظه 4,618,500 تومنه، طلای 24 عیار هم 6,157,900 تومنه و نقره هم گرمش 89,090 تومن. امیدوارم که دیگه سوالی برای این قسمت نمونده باشه. و بازار سرمایه هم سری بزنیم، از بورس هم برامون بفرمایید تا بعد دوباره بریم جمعه.
بله عرض کنم خدمت شما، خب بازار سرمایه خدا رو شکر در واقع ظاهر سبز پوشی داره. شاخص کل در این لحظه که من خدمت شما هستم 5,685 واحد رشد داشته. شاخص کل هموزن هم 746 واحد رشد رو نشون میده. ظاهرا در واقع اتفاقاتی در این بازار افتاده و حالا شاید تأثیر عواملی است که همیشه ازش به عنوان محرک‌های خارجی یاد می‌کنیم.
بله.
اتفاقاتی که منجر به تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه میشه، اینها شاید کمتر شده. به هر حال هر اتفاقی که افتاده، بازار هرچند کم رنگ ولی سبزپوش است.
بسیار خوب. خیلی متشکریم. فاصله‌ای رو از اتاق فرمان می‌گیریم، برمیگردیم، همراهتون هستیم تا ساعت 11.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ده و 36 دقیقه است. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه نمودار. خیلی خوشحالیم که شما هم همراه هستید با این برنامه. شما هم اگر سوالی دارید، مطلبی دارید که میخواییم براتون پیگیری بکنیم، با تلفن‌های 220-486 و 220-5009 همراه باشید و تلفن بزنید و برای ما بیان بفرمایید یا از طریق سامانه پیامک 3900. و ما ادامه خبرها. خبری داریم در مورد 70% متقاضیان که برنده حراج شمارسی سکه شدند.
بله، مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام کرده این مطلب رو. گفتن 30 حراج سکه طلا در حالی با تخصیص 10448 قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید که کل ثبت سفارش سکه 15249 قطعه بوده. این آمار نشون میده که 70% متقاضیان برنده حراج سکه.
یه سوال برای من وجود داره آقای نعیمی، اصلا چرا حراج؟ چرا مثلا یه نرخ ثابتی رو اعلام نمیکنن که اصلا نخوان قرعه کشی کنن، هم مردم میتونن ثبت نام کنن؟
دو سه تا نکته دارم راجع به این مطلب. اول اینکه خب به هر حال در شرایطی که قیمت، اون صحبتی که دیروز داشتیم، حباب در واقع، اون حبابی که یه وقتی باید 7-8 میلیون پول بابتش بدیم، بابت چیزی که توهی هست، در واقع بالا میره، دولت از طریق عرضه سکه اقدام به در واقع ایجاد تعادل در بازار میکنه. حالا اینکه چرا با قیمت ثابتی نمیدن طلاها رو، سکه ها رو، و حراج ایجاد میکنن و حراج برگزار میکنن، یک نکته هست. و نکته دوم، بحث حالا آماری که دادن که حالا روی این هم شاید بشود بدون در واقع روش تفسیر داشت. ببینید اینکه چرا قیمت ثابت نمیدن، نمیدونم، حالا دوستان بانک مرکزی باید بیان پاسخگو باشن، ولی به نظر میرسه انگار این ملاحظه رو دارن که میخوان برای جلوگیری از ایجاد یک رانت و یک در واقع فضایی که دوباره ایجاد بشه، حبابی ایجاد بشه، یک واسطه گری ایجاد بشه، شاید دارن از طریق حراج اقدام به فروش میکنن. به هر حال تو حراج، سازوکار حراج اساساً به سازوکار طبیعی بازار و اقتصاد که عرضه و تقاضا هست نزدیکتره.
بله،
این نکته. نکته دوم که حالا آماری که دادن و گفتن حالا از بین در واقع 15249 در واقع ثبت سفارش، 10448 قطعه در واقع عرضه شده، این رو حالا خیلی خوب هست که دوستان بیان و توضیح بدن از هر دو زاویه ببینیم. این که سکه زیاد عرضه شده که 70%شون در واقع برنده حراج شدن، یا اینکه تقاضا کم بوده و متقاضی ها کم بودند.
بله.
که اگر این دو حالت دوم باشه، باز باید چرایه این مورد بحث قرار بگیره و بشینیم راجبش تحلیل داشته باشیم. همه اینها فکر میکنم دوستان از بانک مرکزی اگر یک روزی در واقع بیان روی خط و مهمان برنامه ما باشن، حتما راجب این موارد و اون سوال همیشگی که باز برای ما همچنان تکرار شده و هست که چرا سکه ها به صورت پلمچو درزه نمیشه، سکه ها باز عرضه میشه.
بله،
میدونید که این سکه ها چون پلم بانکی نیستن، وقتی که در بازار احیانا بخواد به در واقع فروش برسه، یه قدری تفاوت قیمت هست سر این موضوع. این هم موضوعی است که دوستان از بانک مرکزی خیلی خوب هست که در واقع بیان و پاسخ بدن که چرا این اتفاق میفته.
بله، البته یه خبری هم حالا به گوشمون رسیده که 31 حراج سکه چهارشنبه 16 آبان میشه، فردا میخواد اتفاق بیفته.
بله، برنامه‌ریزی شده. حراج بعدی سکه هم در واقع قرار هست که فردا اتفاق،
یعنی میتونن ثبت نام بکنن یا اینا مال کسایی که قبلا ثبت نام کردن.
حالا این رو در خبرها توضیح نیومده، حالا من هم اینجا چنین چیزی نمیبینم، ولی در واقع امیدوارم که شرایط جوری باشه که بتونن در واقع ثبت نام هم داشته باشن.
بسیار خوب. خیلی خب، بریم به سراغ خبر بعدی که برخورد انضباطی با دو پرداختیار و علت اختلال پرداخت هم در برخی سکوها بوده. به چه صورت بوده؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما در چند روز گذشته شاهد بودیم که بعضی از سکوهای اینترنتی موقع پرداخت هزینه دچار مشکل میشد و اختلال به وجود میومد. اختلال یه قدری هم گسترده بود که مجبور شدن بعضی از سکوها اطلاعی هم صادر بکنن. مدیر کل نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده مشکلاتی که برای کاربران برخی از سکوهای عمومی به وجود اومده به علت برخورد انضباطی با دو شرکت پرداختیار متخلف بوده که با ارائه راهکارهای جانشین توسط بانک مرکزی مشکل برطرف شد. در واقع ساعات روز گذشته، آخرین ساعات روز، قطع ناگهانی خدمات برخی شرکت‌های پرداختیار باعث سردرگمی کاربران بعضی از این سکوها شد که حالا اینطور که اعلام کردن دلیل اون برخورد انضباطی با دوتا از پرداختیارهای متخلف بوده. حالا اینکه تخلفشون چی بوده، در چه سطحی بوده،
درسته،
و اینکه آیا اساسا قبل از اینکه برخورد صورت بگیره آیا احتمال این اختلال پیش بینی میشد یا نه، اینها موضوعاتی است که اشاره نکردن بهش و امیدوار هستیم که در واقع توضیحی در این رابطه داده بشه و امیدوار هستیم که تمهیداتی چیده شود که دیگه این اتفاق نیفته، چون بعضی از این سکوها سکوهایی است که کارهای ضروری مردم رو در واقع باهاش انجام میدن، به ویژه سکوهایی که در حوزه حمل و نقل عمومی دارن فعالیت میکنن. خب به وقتی که اختلال این چنینی به وجود میاد خیلی هم برای مسافر هم برای راننده مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد خواهد کرد.
خب اجازه بدید تا بپردازیم به چند تا از پیامک های شما دوستان عزیز که لطف کردید از ابتدای برنامه مرتب داره روی سیستم ما پیامک میاد. در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خیلی خیلی پیامک داریم دوباره و گفتن که آیا اگر خبر جدیدی هست به ما بفرمایید که به چه صورته، و گفتن که این سازمان 5 روز دیگه پرداخت حقوق رو شروع میکنه. نمیدونم منظورشون چی الان.
بله، پرداخت حقوق تامین بازنشستگان زودتر هست دیگه طبیعتا.
زودتر دیگه. بله. خب این پرداخت حقوق یعنی الان
بحث همسانسازی زمانی که خبرش مطرح شد 2 هفته پیش بود. بله. فکر میکنم اعلام کردن که این همسانسازی از آبان ماه اعمال خواهد شد. یعنی حالا 5 روز دیگه پرداخت حقوق این عزیزان هست. خب. باید ببینیم که این اتفاق افتاده یا نه. حسب اعلام قبلی قرار بوده که از آبان ماه این همسانسازی اعمال بشه.
یعنی ممکنه همون 5 روز دیگه که قرار حقوق این ماه به حسابشون بره این اتفاق هم افتاده باشه که به خاطر همسانسازی اون ما با تفاوته هم به حسابشون بره. خب نمیدونیم، الان ما نمیتونیم واقعا این رو اعلام بکنیم، ببینیم چی پیش میاد دیگه. در مورد قیمت طلا پرسیدن که ما اعلام کردیم، باز اگر که دوست داشتید میتونید خودتونم تشریف ببرید داخل سایت مرکز مبادلات طلا و ارز ایران که به صورت کشوری هست این سایت، و از طریق ایران صدا هم میتونید برنامه رو بشنوید، ولی خب چون که این نرخایی که اعلام میکنیم لحظه ایست، بهتره که از طریق همون سایت شما مراجعه بفرمایید و قیمت ها رو در بیارید. و دیگه اینکه همین جور همسانسازی اومده تشکر کردن، ما از شما تشکر میکنیم که اینقدر صبور هستید و اهمیت میدید به برنامه و ما رو امین خودتون میدونید و مشکلات رو مطرح میدید. یه سری مشکلات هم مطرح شده که انشالله ما در برنامه های بعدی حتما پیگیرشون خواهیم شد. متشکرم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب خدمت شما عرض بکنم که میپردازیم به موضوع گفتگوی این برنامه. ما قبلا هم اول برنامه البته پیگیر این سوال گفتیم خواهیم بود که چرا انبوه سازان از ساخت مدارس سر باز میزنن در حالی که طبق قانون موظف به ساخت مدرسه هست. البته مدرسه که میگیم بخش مدرسه های دولتی منظورمونه و وزارت مسکن هم بر ساخت این مدارس آیا نظارتی دارد یا خیر. به خاطر همین میخواییم گفتگویی انجام بدیم با جناب آقای مهندس چگینی، معاون محترم نوسازی مدارس استان تهران. آقای مهندس سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت همکاران شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. البته آقای نعیمی هم اینجا حضور دارم.
درود آقای مهندس، در خدمتتون هستیم. آقای مهندس، بحثی که حالا به عنوان سوال مطرح شده اساساً این که آیا انبوه سازان در واقع از ساخت مدارس در حوزه مدارس دولتی دارن سرباز میزنن یا کوتاهی دارند یا نه، این اساساً اصلش رو شما برای آغاز صحبت بفرمایید که وجود داره یا نه، تا بعد برسیم به دنبال بقیه مسائل.
بله بله، من ابتدا یه مختصری از فضای آموزشی و تعداد دانش آموز عرض کنم که
بفرمایید.
استان تهران با 2 میلیون دانش آموز در مدارس دولتی در 6000 مدرسه و 60000 کلاس درس مشغول به تحصیل هستند که برای رسیدن سرانه دانش آموزی استان تهران به سرانه متوسط کشور 13000 کلاس درس در استان تهران مورد نیازه که به طبع این سرانه اگه تامین بشه تراکم در بعضی از کلاس های درس غالبا تا 40 نفر هست با کاهش پیدا خواهد کرد. برای این 13000 کلاس درس تقریبا 10000 کلاس درس مربوط به شهرستان‌های استان تهران کم بود وجود داره و 3000 کلاس درس در شهر تهران که غالبا به مناطق حاشیه جنوبی شهر مثل مناطق 17 18 19 و 9 است که در این سایت‌ها و شهرستان‌هایی که کم بود داریم انبوه سازان هم فعالیت داشتن که متاسفانه قالب این انبوه سازان به تعهدشون عمل نکردن در سنوات گذشته. خوشبختانه قانون وجود داره برای این قضیه، منتها انبوه سازی که شما فرمودین فقط متولیش مسکن نیست. انبوه سازان بر اساس ماده 18 قانون شورای آموزش پرورش که من اگر اجازه بدید متن قانون خدمت شما عرض کنم، می‌فرماید که کلیه احداث کنندگان شهرک‌های جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل یا خارج از حریم قانونی شهرها، اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی،
بله،
مؤسسات دولتی غیر دولتی مکلفند همزمان با تهیه آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنایی این گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استاندارد مصوب به طور مستقیم یا پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی مدارس اقدام کنند. پس در این قانون میگه که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی.
بله.
اشخاص حقیقی کجا وارد میشن؟ این مصوب قانون در سال 1372 در سال 1392 نو ماده 4 الحاق میشه به ماده 18 ماده 4 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری پشتیبانی آموزش پرورش به این ماده 18 الحاق میشه. ماده 4 بیشتر میره سراغ انبوه سازان شخصی، یعنی میان دوستان اشخاص حقیقی شرک سازی انجام میدن، مکلف هستند زمانی که از شهرداری ها میخوان مجوز بگیرن برای صدور پروانه 200 واحد یا بیشتر،
بله،
به تناسب این 200 واحد موظف هستند که فضای آموزشی رو تأمین کنند.
خب این قانون هم که دور زدن آقای مهندس،
دقیقاً
اومدن مثلا به جای ساخت 200 واحد 199 تا میسازن که از زیر این قانون در برن.
دقیقاً این مورد هست که چالشی وجود داره. پس اشخاص حقیقی هم شامل این انبوه سازان خواهند شد. ما اینجا باید هم شهرداری ها، هم مسکن و شهرسازی و هم بنیاد مسکن. مسکن و شهرسازی می توی سایت های نهضت ملی مسکن و شهرسازی که در شهرستان های اطراف تهران هم زیاد هستن اونجا وارد میشه، وظیفه دارن که هم ساختش رو انجام بدن هم تأمین کنن. انبوه سازان شخصی هم توسط شهرداری ها باید مکلف بشن به انجام تعهداتشون. خوشبختانه با دستور ویژه رئیس جمهور محترم و پیگیری موجودانه آیه استاندار محترم در استان تهران، دیروز هم جلسه بودیم خدمت ایشون، گفتند از تمام ظرفیت ها که یکی از ظرفیت ها انبوه سازان هستن،
بله،
استفاده بشه که حداقل از این 13,000 کلاس درس که براش رو در طول 4 سال برنامه ما اینو محقق کنیم، چیز رو 30-40% رو توسط این نهادها از جمله مسکن شاهسازی، شهرداری و انبوه سازان شخصی محقق بشه این قضیه
انشالله. اما خب من فکر میکنم نقش دادستان ها اینجا پررنگتر خواهد شد، اگر که واقعا بخوان تخلف کنن و نخوان با صدور دستور قضایی باشون برخورد بشه نتیجه ای نخواهد گرفت. بعد از این همه سال شما قوانین رو ببینید، از سال 72 بوده، حالا دوباره بازبینی شده، دوباره بروز شده، ولی میبینید که همچنان ما کمبود داریم. اگر واقعا اجرا میشد ما نباید الان کمبود 13,000 کلاس درس فقط در استان تهران داشته باشیم.
بله، اتفاقا در ماده 4 اشاره کرده که مجتمعای بهره برداری شده که فضا رو تأمین نکردن، یعنی این قانون عطف به متبرع هم خواهد شد، مکلفن برای جبران آن اقدام و هزینه مربوطه را تأمین کنند. در غیر این صورت با شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. محاکم قضایی هم موظفند خارج از نوبت بررسی کنند و اعلام کنند که انشاءالله از طریق این مراجع و پیگیری استانداری محترم و همکارانی که آموزش پرورش بتونیم این حقی که بوده باید به قول معروف این تکالیفشون عمل کنند و بتونیم قسمتی از این مشکل رو حل کنیم.
انشالله.
امیدواریم. ولی خب نمیدونم، حالا باز شما میفرمایید فقط وزارت مسکن نیست دیگه، مسکن و شهرسازی و دیگه کجا شهرداری ها؟
راه شهرسازی و بنیاد مسکن در سایت های نهضت ملی و مسکن و مسکن مه موظفن تأمین کنن.
بله.
به همین تعداد مثلا شهرک های جدید، شهر جدید پرند و پردیس دارن این کارشون رو انجام میدن، اما اونجا هم کمبود داریم. مثلا در سایت پرند ما 80 مدرسه نیاز داریم، اما 50 تا ساخته شده، فعلا 30 مدرسه یا 450 کلاس کمبود داریم، اما در سالهای آینده شاید تا مهر آینده این عدد با توجه به جابجایی جمعیت و مهاجر پذیری در شهرستان‌های اطراف تهران به تعداد این کلاس‌های مورد نیاز اضافه خواهد شد. یعنی باید پیشبینی دوستان انجام بدن تو بحث مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن. در انبوه سازان شخصی هم حتما دوستان آموزش پرورشی ما پیگیر هستن که انشاءالله اون تکلیف قانونی که جا مانده است محقق بشه
انشاءالله. چون به هر صورت انبوه سازی رو که ما در استان تهران و شهر تهران به عینه داریم میبینیم، الان منطقه 22 با این همه برج و ساختمان که داره ساخته میشه و شهرک ها، ما دیگه نباید کم بوده مدرسه داشته باشیم، در حالی که از نظر آماری کمترین تعداد مدرسه رو در همون منطقه داریم.
بله بله. این باعث میشه که در مناطق همجوار فشار وارد بشه. شما منطقه های 2-3 و منطقه های از شما 5 لازه منطقه شهرداری یا 9 بار جمعیت دانش آموزا به اونجا هجوم
بله. بله.
مشکلات ترافیکی، مشکلات حمل و نقل
است. 18 و 17 متاسفانه اصلا حتی زمین برای ساخت نیست. ما بعضی از شهرستان‌ها یا مناطق تهران زمینی برای ساخت مدرسه وجود نداره. چرا که حالا یا زمانی که شهرک یا شما شهر قدس از مناطق پرتراکم دانش آموزی ما است یا شهریار.
بله.
شهر قدس اصلا زمینی وجود نداره که باید دوستان تمام ارگان دست به دست هم بدن این زمین رو بالاخره به
نفع بالاخره زمین رو باید جورش کنن دیگه. حالا همه این ارگان ها زمین دارن در هر منطقه، برای نمیشه که بچه ها از یه منطقه به یه منطقه دیگه برن برای مدرسه، اونم این همه مسیر رو توی این تهران که انقدر شلوغ و ترافیک وجود داره و هم برای خودشون هم برای خانواده ها هم برای به هر حال پرسنل و کادر آموزش سخته دیگه. اینو ما باید به نظر من یه مقدار در اولویت قرار بدیم که بتونیم حلش بکنیم.
آخرین پیگیری که خوشبختانه ما دیشب هم خدمت استاندار محترم بودیم، کارگروه های ویژه تشکیل شد که از تمام ظرفیت ها، حالا نه انبوه سازا، بحث ارگان های دیگه، نهادهای دیگه که توی این بحث میتونن کمک کنن، از تمام ظرفیت اونا استفاده بشه که به امید خدا تو ظرف این 4 سال این 13,000 کلاس تأمین بشه که ما بتونیم برسیم به سرانه متوسط کشور.
امیدواریم. امیدواریم. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس شگینی که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
برای شما و تمام شنوندگان
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نمیدونم. تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
هر شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم با برنامه اقتصادی نمودار.
نمودار
خیلی خوب در خدمت شما هستیم تا حدوداً 5-6 دقیقه دیگر با ادامه برنامه نمودار. و اما خبری که مربوط به جریمه بانک های برخورد میشه گفتش که خودداری کننده از پرداخت
استنکاف.
بله من موندم که این استنکاف و چی براش
استنکاف. بانک هایی که تسهیلات رو پرداخت نمی کنند
استنکاف کننده میشه خودداری میکنن یا حذر میکنن از پرداخت تسهیلات مسکن. بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما که خب اصل خبر که به نقل از مدیرعامل صندوق ملی مسکن هست که گفتن بانک ها در 3 سال اجرای قانون جهش تولید مسکن به علت استنکاف یا خودداری از پرداخت تسهیلات مسکن 202,000 میلیارد تومان یا همت جریمه شده. این جریمه کی داده کی گرفته؟
202,000 میلیارد تومان. آها
بله
202 همت.
بله. بر اساس قانون بانک ها باید 20% از تسهیلات خودشون رو به نهضت ملی مسکن در واقع اختصاص بدن که حالا اینطور که در خبر اومده بعضی از این بانک ها در واقع این کار نکردن، خودداری کردن و این عدد رو جریمه شدن. حالا سوالات بسیاری در این حوزه وجود داره و باید راجبش صحبت بشه. نکته اول این هست که این 202,000 میلیارد تومان از محل بانک ها جریمه شده و کجا واریز شده؟ به صندوق دولت
جریمه شده ولی هنوز که واریز نشده.
حالا همون بحث. نکته سوال دوم که واریز شده یا نه. و بحث دیگر این هست، ببینید نهضت ملی مسکن به هر حال وعده ای بود که در دولت قبل هم داده شده بود، البته دولت بعد دولت جدید هم متعهد به اون هست کما اینکه این رویه است و همه دولت ها در واقع در مقابل تعهدات دولت قبل هم مسئولیت دارند. اتفاقی که در اون مقطع افتاد و ما چند روز پیش هم در یکی از برنامه ها بهش پرداختیم همین نکته بود. ببینید یک وقتایی با فشارها و ملاحظات سیاسی در مقابل در زمان تصویب قانونی
بله.
تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده میشه بیشتر از حد توانشون. درآمد بانک ها تعریف شده هست و دارایی اونها مشخص هست، بیشتر از توان و درآمد و دارایی هاشون تکلیف به اونها محول میشه و شاید در زمان تصویب قانون کمتر کسی صدای بانک ها رو بشنوه که آقا مثلا من نمیتونم اینقدر تعهد بدم که اینقدر انجام بدم، ولی صدای برد صدای
الان شما حامی بانک ها شدین.
این نکته که چند روز پیش تو همین برنامه راجبش صحبت شد و در واقع از انجمن بانکداران اومدن و این نکته رو گفتن. مجلس بدون اینکه در نظر بگیره که آیا این بانک میتونه این در واقع تسهیلات رو پرداخت کنه، یه مصوبه رو انجام میدن. حالا در اون مقطع که این اتفاق افتاده بهره‌برداری سیاسی تبلیغاتی که حال مد نظرشون بوده و بعد خبرش هم همه جا پخش شد که مجلس بانک‌ها رو مکلف کرده اینقدر هزار میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه بدن.
لابد میتونن که مجلس هم مکلف میکنه دیگه.
صحبتی که در اون برنامه بود و شنونده ها خاطرشون هست که نه
نبوده.
نخیر اینطور نبوده. آقای توکلی بودن اون روز و صحبت کردیم راجع به این موضوع مفصل و درد دل داشتن، گفتن آقا ما هم سر این موضوع ناراحتیم که این اتفاق داره میفته و وقتی کارشناسی درستی صورت نمیگیره موقع تصویب قانون منجر به این اتفاق میشه. این نکته هم باید دیده بشه که چرا این بانک ها استنکاف کردن. آیا از قبل بانک اعلام کرده بودی که من توان رو ندارم و بعد مجلس مجبورش کرده یا نه؟
کاهش 8% میزان آب ورودی به سدهای کشور خیلی کوتاه.
بله خب این هم خبری است که در واقع داریم و سخنگوی صنعت آب کشور داده. خب شرایط مشخص است که از ابتدای سال آبی کنونی ابتدای مهر تا 12 آبان میزان آب ورودی به سدها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 8% کاهش.
بسیار خب هممون باید بهینه مصرف بکنیم. عزیز شنونده‌ای هم نوشتن که من پدر و مادرم، پدرشون بازنشسته سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستن، 30 سال کار کردن، یه زمین بهشون دادن تو منطقه سوهانک، الان بعد از 40 سال اجازه ساخت نمیدن. حتما براتون پیگیری میکنیم. متشکریم از همراهیتون. تا فردا و تقدیم نموداری دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.